أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب جمعه آخر ماه سفر است، شب رحلت جانسوز و شب شهادت امام مجتبی علیه افضل التحیت و الثناء، رحلت پیامبر محبت و رحمت و دوستی، رحلت پیامبر رؤوف و مهربان و شب شهادت سبط اکبرش امام مجتبی امام حلم و بردباری، و همچنین در آستانه شهادت پاره تن پیامبر ثامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام هم قرار داریم. انشاءالله خداوند همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار دهد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی پیامبر رحمت و نور نبی مکرم اسلام و فرزندانش و برای تعجیل در ظهور با برکت حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلواتی عنایت کنید. در میان ابعاد وجودی و بخش‌های مختلف زندگی پیامبر گرامی اسلام که سیرنویسان و ارباب تاریخ از روزهای نخست مورد توجه قرار دادند و ریز وضعیت زندگی پیامبر رو ثبت کردند، از لباس پیامبر، از غذای پیامبر، از برخورد پیامبر، از معاشرت پیامبر، از بخش‌های خانوادگی و برخورد با خانواده، از اخلاق نظامی و مدیریتی پیامبر، در میان این بخش‌های مختلف زندگی پیامبر که نخستین تاریخ نویسان به سیره آن حضرت پرداختند، یکی از ابعاد بسیار مهم که قرآن روی آن دست گذاشته و خود پیامبر گرامی اسلام هم بر این مطلب تأکید دارن، بعد رحمت و مهربانی زندگی پیامبر اکرم است. من امشب بحثم رو با این بخش، با این قسمت و با این در واقع جهتگیری خدمت شما تقدیم میکنم و اصل رحمت و مهربانی و عطوفت و رفق و مدارا رو در زندگی اون حضرت به بخشهایش اشاره می کنم. هدف من از طرح این بحث یکی آن است که پیامبر رو بهتر بشناسیم، یکی آن که الگو بگیریم. اگر امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید فتعصب نبی یک، به پیامبر اقتدا کنید، الگو بگیرید. اگر قرآن کریم می‌فرماید رسول الله اسوه حسنه است، ما تو زندگی اجتماعیمون، تو زندگی که با مردم داریم، تو معاشرت هامون که غالباً هم در این بخش نواقصی وجود دارد، زندگی اون حضرت رو الگو قرار بدیم، به کار ببندیم و پیاده کنیم. عزیزان، قبل از آنی که من برسم به بعد رحمت تو زندگی پیغمبر، این نکته رو اشاره کنم که یکی از صفات خدای تبارک و تعالی صفت رحمت و گسترش رحمانیت خداست. قرآن کریم می‌فرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت بر بندگان رو بر خودش لازم دانسته. سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته. آیون عرفا میگن خدا با رحمانیتش عالم رو آفرید، با رحیمیتش عالم رو به کمال رساند. پس این عالم وجود هم مظهر رحمانیت خداست هم مظهر رحیمیت. چون ایجاد شده مظهر رحمانیت، چون به سوی کمال می رود مظهر رحیمیت. و آقایون می گویند، حضرت امامم تو شرح دعای سحرش این مطلب رو دارد، می فرماید اصلا غضب خدا برخواسته از افعال مردم است. در ذات اقدس الهی و در وجود خدا اون چه که تجلی داره رحمته. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو نسبت بندگان بر خودش لازم دانسته. لذا شما نگاه کنید در سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، چهار مرتبه در آغاز سوره هم بر صفت رحمت خدا تأکید شده. پیغمبر اکرم هم خیلی سعی داشت این رحمت خدا رو برای مردم بیان کنه، مردم ناامید نشن، جلوه بده، رحمت خدا رو گسترده برای مردم پیاده کنه. می فرمود مردم اگر رحمت 100 قسمت باشه، 99 قسمتش پیش خداست، 1 قسمتش پیش شماها مردم تقسیم شده که خدا هم تو اون 1 قسمت باز شریکه. و می فرمود اینی که پدر به فرزند علاقه داره، مادر به بچه علاقه داره، برادر برادر رو دوست داره، همه این رحمت ها و دوستی هایی که بین شماست از اون 1 رحمته. 99 قسمت از این رحمت پیش خداست و لذا مایوس از رحمت خدا نشید. می فرمود رحمت خدا اونقدر گسترده است که یه وقتی یه کسی از دنیا رفته بود، به پیغمبر گرامی اسلام گفتن یا رسول الله این کاسبی بوده، خیلی آدم متدینی نبوده، اهل خیر نبوده، خیلی آدم مقیدی به مسائل دینی نبوده، اما یک صفت داشته و اون صفتش این بود اگر از کسی پول طلب داشت شاگردشو میفرستاد، میگفت برو پولو از طرف بگیر، اگر داد بگیر بیار، اگر نداد دعوا نکن، نزاع نکن، بگو ما از تو میگذریم، شاید انشاءالله خدام از ما بگذره. یا رسول الله یه صفتش این بود با بدهکارا آسون میگرفت، از کسانی که نداشتن پولشو بپردازن میگذش، میفرمود میگفت به امید این که خدا از من بگذرد. رسول خدا فرمود این اهل بهشت است، چون به رحمت خدا امیدوار بوده، چون حسن ظن به رحمت الهی داشت، اینقدر رحمت رو برای مردم گسترده جلوه میداد. میفرمود اعظم الآیه در قرآن آیت الکرسی است، بزرگترین آیه. اخوف الآیه در قرآن اون آیه‌ای که بیشتر آدم باید ازش بترسه این آیه است، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. می فرمود اعدل آیات، اون آیه‌ای که پیام عدالت توش از همه بیشتره، این آیه است، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. آیت الکرسی اعظم است، فَمَنْ يَعْمَلْ اَخْوَفَ است، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اَعْدَلُ الْآيَةِ. بعد می‌فرمود اما امیدوارترین آیه در قرآن، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه است: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده هایی که به خودتون بد کردید، لا تقنطوا من رحمت الله. می‌فرمود این ارجل آیه است. اگر آیت الکرسی اعظم الآیه است، اگر آیه سوره زلزال اخوف الآیه است، اگر ان الله یأمر بالعدل اعدل الآیه است، آیه یا عبادی الذین اسرفوا می‌فرمود ارجل آیه است. به این آیه امیدوار باشید. این ارجل آیه رو کنار بقیه آیات بگذارید. این دری بود که پیغمبر از رحمت خدا باز کرد روی مردم. یه شخصی آمد: یا رسول الله، معلوم میشد اینم یه خورده نسبت به کار خیر شل بود، سست بود، یا رسول الله میخوام برم بهشت. فرمود برو انفاق کن، برو به مردم نیکی کن. گفت یا رسول الله نمیتوانم، توان انفاق و نیکی ندارم. فرمود با مردم خوشرفتاری کن، سلام کن، احوال پرسی کن. گفت این کارم از من نمیاد. معلوم میشه یه آدمی بوده خیلی اهل روابط اجتماعی هم نبود. من جوشش با مردمم برام سخت، نه دارم انفاق کنم و نه میتوانم این برخورد اجتماعی رو با مردم داشته باشم. فرمود مرکب چیه؟ عرض کرد شتر. حضرت فرمودن با این شتر در خانه هایی که آب ندارن آب برسان، انشاءالله بهشتی میشی، رحمت خدا شاملت میشه. ببینید هر کسی رو با یک بهانه ای، این گستره رحمت الهی است که پیغمبر اکرم نسبت به مردم جلوه داد. حالا خوب دقت کنید، از این رحمت خدا میایم سراغ رحمت پیغمبر. انما بعثتُ بالرحمه، فرمود خدای رحیم منم با رحمت فرستاد. گفت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر تو با مهربانی و رحمت به مردم مبعوث شد. در سوره آل عمران آیه 159 که عجیب است این آیه، این آیه تو فضای احد نازل شده. احد پیغمبر رو اذیت کردن، عده‌ای پشت کردن به اون حضرت، از جبهه فرار کردن، عده‌ای از همون آغاز جنگ نیامدن، 300 نفر از جبهه اسلام جدا شدن، عده‌ای حرف پیغمبر رو گوش نکردن، اون محلی رو که باید حراست میکردن حراست نکردن، به هوای غنیمت آمدن. بالاخره این عوامل باعث شکست پیغمبر شد. عموشو از دست داد، دندانش شکست، مصعب ابن عمیرها حنظله ها رو از دست داد. خیلی صحنه احد صحنه سخت و شکننده ای بوده. بیشتر این صحنه و قضایا هم به خاطر بیمهری های بعضی از اصحاب پیش آمد. 1000 نفر آمدن به طرف احد، 300 نفرشون رو عبدالله ابن عبی جدا کرد و برد. خب این یک ضربه. 50 نفر رو گماشته شما اینجا رو محافظت کنید، عده‌ایشون گوش نکردن، تنگر رو رها کردن، جنگ طوفانی شد، عده‌ای فرار کردن. خب یه فرمانده نظامی بعد از این صحنه ها قاعدتاً چه میکنه؟ حالا ببینید خدا به پیغمبر چی دستور میده. میفرماید فبما رحمت من الله، تو مظهر رحمت خدایی، به خاطر این رحمت خدا، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب. فظ با زای دستدار یعنی خشونت در گفتار، غلظت یعنی خشونت در قلب. یه وقت آدم تو دلش ناراحته، یه وقت تو زبانش اظهار میکنه. پیغمبر اگر بخوای تو دلت ناراحت بشی، به زبونتم با اینا تندی کنی، همین چارتام که دور دستن میرن، میشه دوباره مثل مکه، میشه تنها. حالا یه اشتباهی کردن، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشونت زبانی داشته باشی، یا اگر میخواستی غلظت قلبی داشته باشی، سخت گیری کنی، لنفذ من حوله، کسی پیشت نمیمانه، بالاخره مردم تو رو تنها میذارن اگر تندی کنی. پیغمبر وعف و انهم، اگر به تو بدی کردن ببخش، اگر به من بدی کردن و استغفر لهم، از من بخوا ببخشمشون. دو حالت داره دیگه، یا به تو بد کردن، حرف تو گوش ندادن، خب بدی به تو بدی به خداست، اطاعت از تو اطاعت خداست. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واعف عنهم، پیغمبر بگذر از اینا، نه تنها ازشون بگذر، و استغفر لهم، از منم بخوا ببخشمشون، براشون طلب مغفرت. و شاورهم فی الامر، بازم به افکارشون اهمیت بده، بازم مشورت کن، بازم ازشون نظر بخوا. ببینید چقدر زیبا در این آیه 159 آل عمران چهره رحمت پیامبر اکرم رو ترسیم کرده. عزیزان من، برادران، خواهران، حالا میام تو زندگی پیغمبر نمونه هاشو براتون میگم. اول بذارید از قرآن بخوانیم، ببینید این پیامبر رحمت، این پیامبر محبت، این پیامبر دوستی چطور تونست تو جامعه نفوذ کنه. شما عزیزان میدونید سوره توبه با غضب شروع میشه، بسم الله هم نداره، براءت من الله، با براءت شروع میشه. تو همه سوره های قرآن تنها سوره بی بسم الله سوره براءت، تنها سوره بی بسم الله سوره توبه است. سوره توبه پیامش، سوره توبه پیامش غضبه، پیامش تندی با مشرکینه. آغاز این سوره با بعد برخورد شدید با مشرکین شروع میشه. اما همین یک سوره‌ای که بسم الله نداره تو قرآن با براءت شروع شده، پایانش رو خدا ببینید با چی تمام کرده. این تصادفی نیست. آیه آخر سوره توبه، دو تا آیه آخر سوره توبه رو ببینید، کدام سوره؟ سوره‌ای که شروعش با غضبه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، چقدر قشنگ، این آخر سوره توبه است. مردم، پیغمبری از خودتون اومده، جون شماست، از میان شماست. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، نه هم درد شماست. یه وقت کسی درد داره شما باش همدردی میکنید، نه، درد شما درد خودشه، درد شما درد خودشه، این خیلی فرق میکنه با همدردی. عزیزون علیه ما انتم، مریض شید ناراحته، ما هم متأثر شید متأثره. عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، حرص در لغت معنای در واقع تلاش و زحمت زیاد برای کاری رو داره. حریصون علیکم، پیغمبر نگران شماست، تلاش گسترده داره شما ایمان بیارید، هدایت بشید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، میخواید پیغمبر رو بشناسید عزیزان، جوونا، آیه 159 آل عمران، آیات آخر سوره توبه، از جنس شما، مهربان با شما، با شما، درد شما درد خودشه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، حالا بذارید من یه چند تا داستان و نمونه تو زندگی پیغمبر براتون بگم از مهربانیاش. گرچه این بحث رو باید مفصل روش صحبت کرد، مهربانی با خانواده، مهربانی با بچه ها، مهربانی با همسایه ها، مهربانی با مخالفا، مهربانی با حیوانات از این بالاتر، مهربانی با بفرمایید حتی دشمنان، مهربانی با نادانان. عجیب، تو زندگی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه، از این چند شاخه‌ای که گفتم یه چند تاشو براتون داستانی بگم، یه خورده امشب بشینیم پای مکتب پیغمبر. مهربانی با مردم، آقا مردم سلیقه‌هاشون مختلفه، یکی تنده، یکی کنده، یکی عصبانیه، یکی مزاجش مزاج عصبانی نیست. هر کسی یه روحیه‌ای داره. خب پیامبر تو جامعه‌ای با این وضعیت زندگی میکرد. حالا مهربانیاشو با مردم ببینید. داره تو کوچه های مدینه میره، عبدالله نامی پسر ام حکم اومد عبای پیغمبر رو از پشت سر کشید، عبا گیر کرد به گردن مبارک رسول خدا، جای بند عبا رو گردن پیغمبر سر تا سر ماند. شما رو به خدا یکی همچی کاری تو کوچه با ما انجام بده، عبای ما رو بکشه، کت ما رو بکشه، چه برخوردی باش میکنی؟ اونم کی؟ نبی مکرم اسلام، اول شخصیت جهان خلقت. اون چنان فرزند ام حکم عبا رو کشید سر تا سر این بند عبا روی بدن پیغمبر، روی گردن پیغمبر جاش افتاد، درد گرفت. حضرت برگشتی بچه پسر چه کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله، مادرم منو فرستاده عبای شما رو تبرکی بگیره. خب بنده خدا بیا وایسا بگو پیغمبر که بد میداد عبا رو. خب حالا اینم یه روشه دیگه، هر کسی یه جوری چیزی رو میگیره. فرمودن عیب نداره، عبا رو در آوردن، تا کردن، فرمودن سلام منو به ام حکم برسان، بگو خواهرت هم از من تبرکی خواسته، این عبا رو نصف کنید، نصفشو مادرت برداره، نصفشم خواهر، و این عبا به عنوان هدیه پیش شما باشه. این برخورده، این رؤوف و رحیم در زندگی پیغمبر. یه نمونش، آمد مسجد، یه کسی آمد یا رسول الله کمکم کنید. خب حضرت پول کمی پیشش بود، یه مبلغ کمی بهش داد، توهین کرد، تندی کرد، پرخاش کرد، نه این پول کمه، پول انداخت. نبی مکرم اسلام دیدن اصحاب با عصبانیت بلند شدن با این شخص برخورد کنن، فرمود بنشینید، کاری باش نداشته باشید. نماز و اقامه کردن، بردنش منزل، کمکش کردن، پذیرایش کردن، نگهش داشتن. فرمودن اگر من تو رو رها می کردم، مثل تو مثل اون شتری بود که از دست صاحبش فرار میکنه و مردم میریزن فراری ترش میدن، نذاشتم مردم بیان سراغت. اگه تو رو رها کرده بودم با تو برخورد میکردن، تو رو در واقع با این روش نجات دادم. کمکش کرد، پولش داد، فردا هم فرمود بیا جلوی مردم عذرخواهی کن، برا خودت نه برا من، که بعدها کسی تو رو نبینه تو کوچه ها بزنه بگه این به پیغمبر توهین کرد. این بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه خورده اخلاقمون رو، برخوردمون رو، منشمون رو نسبت به همسایه هامون، نسبت به همکارامون، نسبت به دوستانمون، نسبت به رفقامون از پیغمبر گرامی اسلام درس بگیریم. ببینید عباشو میکشن این گونه، توهین میکنن این گونه، با این برخورد، این بود که جامعه رو جذب کرد، این بود که تو جامعه تأثیر گذاشت. نسبت به کودکان رد میشد، یه بچه گله گوسفند میبرد تو مدینه، بچه ها اذیتش کردن، گله پراکنده شد، بچه درمانده کوچیک گله گوسفند پراکنده شد، نتونست جمع کنه. پیغمبر بچه ها رو دور کرد، یکی یکی کمک کرد، گوسفندها رو جمع آوری کرد، در اختیار این کودک گذاشت، تفقد کرد. ببینید این اول شخصیت جهان خلقت، برخوردش با کودکان، بچه تو بغلش بول کرد، مادر اومد بکشه، فرمود نه کارش نداشته باش، بچه است، چه میدانه، چرا باش برخورد تون میکنی؟ خانومای محترم، آقایون محترم، اینایی که گاهی فرزندان رو میزنن، آزار میدن، بیمهری میکنن، نادیده میگیرن حقوق فرزندان رو، این نبی مکرم اسلامه و این برخوردش با کودکان. یه شب همینجا عرض کردم، فرمود چند تا کار من اینا رو انجام میدم، دلم میخواد بعد از من سنت بشه، یکیش سلام کردن بر کودکانه. اینقدر مهربان بود، نماز جماعت میخون، یه بچه گریه میکرد، نماز رو سریع تمام کرد. گفتن چرا یا رسول الله نمازتون رو زودتر از روزهای عادی به اتمام رسوندید؟ فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، صدای گریه بچه رو نشنیدید؟ من نمیتونم نسبت به گریه کودکان بی تفاوت باشم. این مهربانیش نسبت به کودکان بود، نسبت به حیوانات. آمد توی باقی، صاحب باغ شطوری رو بسته بود گوشه باغ. خب اعتقاد ما این است انبیا، اولیا، ائمه بزرگوار، اینها زبان حیوانات رو، زبانهای مختلف رو میدانن، زباندانن. قرآن میفرماید سلیمان، داوود منطق الطیر میدانست. مکرر در سیره ائمه ما ذکر شده، گاهی گوش میدادن به گفتگو و صحبت حیوانات، گاهی حیوانات مراجعه میکردن خدمت ائمه به خاطر ظلمهایی که بهشون شده بود. دیدن پیغمبر رفت کنار شتر، صورت مبارکشو به صورت حیوان گذاشت. ببینید هی دست میکشه رو سرش، هی دست میکشه رو پشتش. این حیوان هم مثل این که داره یه چیزی میگه، داره یک مطلبی رو بیان میکنه. کنار اومد صاحبشو خواست، فرمود این حیوان داره از تو گله میکنه، میگه بار زیاد رو دوشش میذاری، میگه او رو گرسنه نگه میداری، غذای او رو به موقع نمیدی، چرا حقوق حیوانات رو نادیده میگیری؟ آی دنیا که امروز این گونه داری نسبت به فلسطین، آی کسانی که اینطور دارید نسبت به مسلمان‌ها تعرض میکنید، این شخصیت پیغمبره، اجازه نمیده حیوان گرسنه بمانه، اجازه نمیده تعرض به یک حیوان بشه، حتی حیوانات موذی. میفرمود حیوانات موذی مثل مار، مارمولک، اینایی که اذیت میکنن، خب کشتن اینا جایزه. فرمود اگر کسی با اولین ضربه اینها رو بکشه 100 حسنه خدا بهش میده، یعنی حیوان زجر نبینه. شما اجازه داری بالاخره مارمولک رو بکشی؟ چون آزار میده تو خونه آدم، ممکنه خطر داشته باشه، مار رو از بین ببری، عقرب رو از بین ببری. اما فرمود اگر کسی اینها رو زجر کش کنه گناه داره. فرمود اون که با یک ضربه میکشه سعی میکنه این حیوان شکنجه نشه. حیوان موذی ها، نه گربه و نمیدونم اسب و شتر و بز، اینا نه، اونا که اصلا جایز نیست. اینایی که یه شب همینجا عرض کردم حیوانات رو آزار میدن، اینها باید پاسخگو باشن قیامت. اما حیوان موذی رو فرمود اگر کسی با یک ضربه به قتل برسانه، خدا 100 حسنه بهش میده. میگه چون باعث شد این حیوان اذیت نبینه، بالاخره جون داره، مارمولکه ولی جون داره، وقتی شکنجش میدی درد احساس میکنه، ماره وقتی شکنجش میدی درد احساس میکنه. آتش زدن و عرضم به حضور شما زجر کش کردن حیوانات موذی رو هم اجازه نمیداد. وقت امروز مردم رو ببینید چه میکنن شما تو نوار غزه، امروز ببینید چه برخوردی با این پیامبر تو بعضی روزنامه ها و مراسم خارجی و نشریات میکنن، نمیشناسن، واقعا نمیشناسن. پیغمبری که نشسته جنازه یک یهودی رو اومدن رد کنن، پاشد وایساد به احترام جنازه، پاشد وایساد. آی یهودیان عالم ببینید این پیغمبر ما، این شخصیتی که وقتی اومد مدینه اول با یهودی ها قرارداد بست، گفت فرمود خون شما، مال شما محترمه، ما کاری با شما نداریم. اونا خیانت کردن، بنی قینقا، بنی نذیر، خیبر، اونا خیانت کردن، و الا پیغمبر بهشون وارد جنگ نشد، نخست وارد نبرد نشد، پاشد به احترام جنازه یهودی ایستاد. یک کسی گفت یا رسول الله یهودیه؟ فرمود باشه، انسانه، من به خاطر انسانیتش پاشدم ایستادم، نمیتونم بی توجه باشم حتی نسبت به تشییع جنازه یک اهل کتاب. این چهره نبی مکرم اسلام است، پیامبری که همه وجودش، خودش فرمود خدا من رو به رحمت مبعوث کرد، انما بعثت بالرحمه. کسی مریض میشد مدینه عیادتش میرفت، از دنیا میرفت تشییع میشد میکرد، بچه دار میشد هدیه براش میبرد بهش سر میزد. 3 روز بیشتر کسی رو نمیدید، احوالش رو میپرسید، چرا روابط اجتماعی بین ما انقدر کم شده، چرا دنیای ماشینی انقدر صله رحم بین ما کم رنگ کرده، چرا برادر گاهی سال به 12 ما خانه برادر نمیره، خونه خواهر نمیره، چرا رفت و آمدها سالیانه شده، چرا دیدارها کاهش پیدا کرده، چرا از درد هم خبر نداریم. پیامبر در تشییع، در بیماری، در اولاد دار شدن، تو تمام این آن مقید بود، با حضور پیدا کنه، خودش شخصا در خانه ها احوال بپرسه، پیگیری کنه نسبت به همسرش و خانوادش. چقدر از خدیجه کبرا یاد میکرد، آیانی که، برادرانی که، خانمهایی که گاهی فراموش میکنیم حقوق همسر رو. سالها بعد از رحلت پیامبر، من بارها رو منبر اینو گفتم، پیامبر خدا 25 سالش بود ازدواج کرد، تا 50 سالگی هم تنها همسرش خدیجه کبراست، هیچ ازدواج دیگه هم تا 50 سالگی نداشته، زندگی او با خدیجه بود. ازدواج های پیامبر بعد از 50 سالگی غالبا رو مسائلی است که تو تاریخ نوشتن، خیلی از اینها اصرار خود خانواده ها بود، خیلی از اینها خانواده های درمانده ای بودن، بی سرپرستی بودن، کسانی بودن که همسرشون گاهی به شهادت رسیده بود اصرار داشتن پیش پیامبر و در خانه پیامبر باشن، اما حضرت عنفوان جوانیشو با خدیجه کبرا سر کرد. همیشه هم از او تعریف میکرد، همیشه از او تعریف میکرد که حتی بعضی از همسران ناراحت میشدن، نادیده نگیرید، آقا آمده میگه خانم شوهرم ازدواج کرده، همسر دوم گرفته، میگه اسلام اجازه داده، اما نه به من سر میزنه، نه خونه من میاد، نه به من توجه میکنه، نه 3 سال یک بار به من مراجعه داشته. آیا اسلام اینطور همسر دوم رو اجازه داده؟ مگه قرآن نمیفرماید و ان خفتم الا تعدلوا فواحده؟ اسلام اجازه داده تو بچه جوان تو، دختر جوان تو، خانواده جوان تو رها کنی، رو هوسرانی بری سراغ مسائل دیگه و این خانواده رو به خود وابگذاری، به انحراف کشیده بشه، دچار فقر بشه، مادر خانم حاضر بشه تو خونه ها کلفتی کنه که تو آقا خواستی به هوسرانی برسی؟ کجا پیغمبر برخوردش این بود؟ پیغمبر وضوهاشو تقسیم میکرد، وضوشو تقسیم میکرد تو خانه های همسرانش، انقدر مقید به عدالت بود، انقدر مقید به رعایت حقوق خانواده و فرزندانش بود. بیاییم به این سیره و به این روش نبی مکرم اسلام، به بحث رحمت و مهربانی که امشب بحث من فقط رو همین بُعد هست و همین بُعد رو خواستم خدمت شما ترسیم کنم، نسبت به همسایگان، نسبت به مسجدی ها، نسبت به فامیل. این مهربانی رسول خدا که خدا در قرآن هم می‌فرماید این آن حضرت پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مظهر رحمت الهی بود، رحمتا للعالمین. ائمه همین چنین بودن. تو زیارت جامعه کبیره میخوانیم اصل و معدن رحمت شما ائمه هستید. همین آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کسی عصبانیتشو ندید، کسی ناراحتیشو ندید، چقدر توهین، چقدر آزار، چقدر سختی، اما چه تحمل زیبایی دارد. یک گل، یک کنیزی به ایشون هدیه کرد، آزادش کرد، فرمود در راه خدا آزادت کردم. چون خدا تو قرآن می‌فرماید اگر کسی به شما هدیه‌ای داد شما بهتر از او بهش رد کنید، به خاطر همین هدیه تو رو آزاد کرده. آمد تو خانه، دید پای یکی از حیوانات شکسته، گوسفندی بود، وزغاله‌ای بود، به غلامی که تو خانه بود فرمود چرا پای این حیوان رو مجروح کرد؟ گفت آقا خواستم شما رو عصبانی کنم چون من هیچگاه غضب شما رو ندیدم. فرمود حالا هم عصبانی نمیشه، حالا هم خودم رو کنترل میکنم، تو هم در راه خدا آزاد کردم. ببینید یدرعون به سیئت الحسنه. خود نبی مکرم اسلام هم فرمود اقربکم منی یوم القیامه، این دیگه عرض آخر من، مردم نزدیکترین شما روز قیامت به من، مهربانترین شما نسبت به مردمه، اونی که حسن خلق و حسن برخورد داشته باشه. بیاییم یه مقداری در برخوردامون، در مراوداتمون، در گفتگوهامون این خلق و خوی ائمه و این خلق و خوی پیامبر رو پیاده کنیم و مهربان باشیم به هم تا بسیاری از مشکلات و بسیاری از گرفتاری های ما حل بشه. خدایا تو رو میخوانیم به اون پیامبر رحمت و پیامبر محبت و دوستی، به همه ما محبت و دوستی و مهربانی نسبت به یکدیگر عنایت بفرما. خب شب جمعه است و شب رحمت الهی. یا دائم الفضل علی البریه، خدایی که فضلش مال همه مردم است، نمیگه بر مؤمن، بالبریه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلی فی هذه الاشیه. خودش فرمود یا عبادی الذین اسرفوا، ای کسانی که به خودتون بد کردید، از رحمت من مایوس نشید. یا من سبقت رحمته غضب. ما هم امشب از همین جا کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام میگیم یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عظمی، یا من بدع خلقی، ای خدا به ضعف بدن ما رحم کن، خدایا به ناتوانی ما، به عجز ما رحم کن. از همین جا از خدا میخواییم انشاءالله هممون رو به برکت پیامبر مشمول رحمت واسعش قرار دهد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا ابا القاسم، یا امام الرحمه، پیامبر رحمت و دوستی. مثل این شبهای شبهای آخر عمرش بود، هیچگاه نفرین نکرد، دندانشو شکستن، پیشانیشو شکستن، این همه آزار دید، دعا میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این مردم هدایت نمیدانن، خیلی از مسائل رو متوجه نیستن. دائما به فکر امت بود، این روزهایی هم که تو بستر افتاده فکر شفاعت امت بود. برادران من، خواهران من، پیامبر نگران ما بود، چرا خودمون نگران خودمون نباشیم؟ پیامبر نگران حوادث بعد از خودش بود، عشق میریخ، میفرمود دو چیز بعد از من تو جامعه کم میشه، یکی امانتداری و یکی خشوع. امانتداری که تو مردم از بین بره، خشوع هم که از بین بره، طبیعتا خیانت و به جای اون سهو و بیتوجهی بیاد، جامعه دچار انحراف میشه. پیامبری که امیرالمومنین رو در آغوش میگیره و عشق میریخ، میفرمود علی جان گریه میکنم برای کینه هایی که بعد از من در مورد تو آشکار میشه. ذقائن فی صدور قوم، نگاه به چهره زهرای مرضیه میکرد، نمیدونم جای سیلی میدید به صورت فاطمه، عشق میریخ، دخترش رو نگاه میکرد، نگاه به لبهای امام حسن میکرد، عشق میریخ، نگاه به چهره امام حسین میکرد، عشق میریخ، نگاه به فرق امیر المومنین میکرد، علی جان این فرق میشه کافه؟ یه کسی بدونه چه حوادثی برای فرزندان و برای محبوبترین کسانش پیش میاد، خیلی اذیت میشه. لذا گاهی به فرقش امیر المومنین نگاه میکرد و گریه میکرد، گاهی به صورت زهرای مرضیه نگاه میکرد، عشق میریخ، گاهی سینه حسین رو میبوسید، پیشانی حسین رو میبوسید، میفرمود جای شمشیر میبوسم، جای سنگ ها رو میبوسم. مثل این شبهای دور بسترش نشستند زهرای مرضیه، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین. بعضی نوشتن در همین شبها بود یک بار دیگه دست فاطمه رو تو دست علی گذاشت، علی جان این امانت، مواظبش باش، این ودیعه الهی است، او رو محافظت کن. حسنش رو میبوسید، حسینش رو میبویید، امیر المومنین رو در آغوش میگرفت، کنار بستر رسول خدا نشستند. این جمع محبوب و این جمعی که به زودی متفرق میشن، یا رسول الله کنار بستر شما اینها جمع شدن، حقم همینه، کسی که از دنیا میره محبوب ترین افراد در کنارش جمع بشن. یا رسول الله نوه مبارک قدستون امام حسن هم وقتی جان میداد همینها کنارش بودن، زینب کبرا بود، امام حسین بود، دور تا دور بسترش نشسته بودن،
امیرالمومنین هم که جان میداد دورش بچه‌هاش بودن، امام حسن بود، امام حسین بود، عباس بود، زینب بود، زهرای مرضیه هم که جان میداد فرزندانش کنارش بودن. اما عرض کنم یا رسول الله، یا امام الرحمه، کربلا دور حسینت دیگه اینها نبودن، کربلا دیگه دور تا دور حسین دشمنا حلقه زده بودن، چون خودش به خواهر فرمود برو. یا رسول الله کنار بستر شما بستگان، کنار بستر امیر المؤمنین و زهرا و امام حسن بستگان، اما کربلا ادهی با شمشیر، ادهی با نیزه، ادهی با سنگ کاری کردن که دیگه دختر بابا رو نشنا. به یاد همه گرفتارا، همه شهدا، عزیزان من دیگه سفره محرم و سفر رو دارن جمع میکنن. نکنه اسم ما جز به حسینی ها ثبت نشده باشه، یه وقت نگاه کند ببیند و شمر جال سنالا صدر.